بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام همه خانم‌ها و آقایان، اگر دوران حافظم درست یاری کرد بکنه، در جلسه قبل تا شرط چهارم، یعنی تناسب هدف و وسائل یا اهداف و وسائل، تا این شرط چهارم رسیده بودیم، ولی این قسمت توضیح داده نشد که دقیقا یعنی چه که تناسب داشته باشند هدف یا اهداف با وسائل، که اگر یک نظام اخلاقی این شرط رو رعایت نکنه اصلا فاقد وصف اخلاقی بودن میشه و انگار ما داریم بی جهت بهش میگیم نظام اخلاقی و اصلاح نظام اخلاقی برش ناموجه و نامصحح. رجوع به این ظاهرا توضیح نداده بودن. در این شرط در واقع بحث بر سر اینه که یک نظام اخلاقی برای اینکه اخلاقی باشه باید اهدافی رو که ترسیم میکنه وسائل متناسب با اون اهداف توصیه بکنه، نه وسائلی که هیچ گونه تناسبی با اون اهداف ندارند یا با اون هدف ندارند. این که میگم هدف یا اهداف، به خاطر این که بعضی از نظام‌های اخلاقی هدف اخلاق زیستن رو یک چیز میدونند و بعضی از نظام‌های اخلاقی هدف اخلاقی بودن رو بیش از یک چیز میدونند. میگن اخلاق زیستن بیش از یک هدف رو برآورده میکنه، دو هدف برآورده میکنه یا احیانا حتی سه هدف برآورده میکنه. ولی بالاخره این اختلاف که البته بین نظام‌های اخلاقی هست و بر سر جای خودش هم میشه در بابش موضع گرفت و اتخاذ موضع کرد، این به کنار، به هر حال هر نظام اخلاقی برای اخلاقی زیستن انسان‌ها هدفی یا اهدافی قائله. حالا بحث بر سر اینه که فارغ از این که اون هدف یا اهداف چه باشه یا چه باشند، وسائل باید تناسب داشته باشند برای اون هدف یا اهداف، نه اینکه وسائل پیشنهاد بکنه این نظام که این وسائل تناسب با اون هدف یا اهداف نداره. حالا بحث بر سر این البته هست که هدف یا اهداف نظام‌های اخلاقی چیه؟ خب در اینجاست که میشه گفت که همه نظام‌های اخلاقی به سه گروه بزرگ تقسیم میشه. بعضیشون معتقدن که هدف اخلاق زیستن کاملا فردیه، خواه فعالیت های یک شخص اخلاقی فردی باشه و خواه جمعی. بعضی از نظام های اخلاقی معتقدن هدف اخلاق زیستن جمعیه، خواه فعالیت های شخص اخلاقی فردی باشه یا جمعی. و بعضی هم معتقدن که اخلاق زیستن هم اهداف فردی داره و هم اهداف جمعی داره. مثال مثلا من کدامش بزنم؟ مثلا قدمای ما، مثلا فرض کنید که ابن مسکوی در طهارت الاعرابش معتقدن که اصلا اخلاق زیستن برای این است که شخص استکمال نفس پیدا بکنه. ما اخلاق زندگی میکنیم فقط و فقط و فقط برای این که شخص خود ما که اخلاق زندگی میکنیم استکمال نفس پیدا بکنیم. خب این یک انسانشناسی پیش فرضشه و اون انسانشناسی این است که ما دارای یک جوهری غیر از بدنمون، غیر از جسممون هستیم که به اون جوهر اطلاق نفس میکنیم. این اولا. ثانیا این نفس که غیر از بدن و جسم ماست دارای حرکت یا لااقل تغییر، حرکت پذیره یا به تعبیر دقیق تر تغییر پذیره. نمی پیشفرز دومه. یه پیشفرز سومی که این تغییر در جهت استکمال میتواند بود و در جهت سیر قهقرایی و انحطاط میتونه باشه، به معنای اینکه این تغییر رو در واقع ارزش‌یابی هم میشه کرد. فقط تغییر نیست که من از این مکان برم به اون مکان یا از اون مکان برم به این مکان که ایش ارزش داوری در بارش نمیشه کرد. نه، تغییری است که میتونه انحطاطی باشه، قهقرایی باشه و میتونه استکمالی باشه و ارتقایی باشه. خب اینم یک پیشفرض. یه پیشفرض چهارم هم داره این قول، و اون که اعمال ما در این که اون تغییری که در نفس ما صورت میگیره رو به پیشرفت باشه یا رو به پسرفت، استکمالی باشه یا در واقع نقصانی باشه، در این جهت اعمال ما مؤثره. خب نه، چهار تا پیشفرض انسان شناختی بزرگ. اما به هر حال فارغ از این پیشفرض‌ها شما یا بنده قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، اما به هر حال میگه اخلاق زیستن برای اینکه ما این نفس ما استکمال پیدا کنه، رو به کمال بره، رو به جلو بره، پیشرفت بکنه. خب این غرض فردی. وقتی اخلاق زیستن شد غرض فردی، دیگه فرق نمی‌کنه که خود فعالیت اخلاقی شما فردی باشه یا جمعی. یه وقت مثلا فعالیت اخلاقتون فردیه، مثل وقتی که پرخوری نمی کنیم مثلا. یا عرض کنم که مثلا باز مثال میزنم، مشروبات الکلی نمی نوشیم، که خود فعالیت فردیه. خب قایتش هم چی خواهد بود؟ فردی خواهد بود، استکمالی نفس. و چه وقتی هم که فعالیتمون جمعیه، مثل وقتی که راست میگیم یا متواضعیم یا صداقت میبرزیم یا اهل عدالت و انصافی یا هرچی که دیگه اکسسر فعالیت اجتماعی هست. ولی چه فعالیت ما فردی باشه، در ارتباط با خودمون یا خدای خودمون باشه، و چه اجتماعی باشه، در ارتباط با انسانهای دیگر باشه، به هر حال طبق این قول غرض فردی. خیلی از نظامهای اخلاقی غرض اخلاق زیستن رو، هدف اخلاق زیستن رو کاملا فردی میدونن و میگن همه چیز برای اینه که شخص توی عامل به عمل اخلاقی، شخص توی که در واقع متخلق به اخلاقی رشد بکنی. حالا چه ظرف فعالیت اجتماعیت جامعه، ببخشید ظرف فعالیت اخلاقی جامعه باشه و چه ظرف فعالیت اخلاقی جامعه نباشه و در ارتباط خودت باشه با خودت یا ارتباط خودت با خدا، که در هر دو حال بهش میگیم فردی. این یک دیگاه. خب حالا این که این هدف فردی چیه؟ ممکنه گفته بشه که این هدف فردی استکمال نفسه، ممکنه گفته بشه تشبه به خداست، ممکنه گفته بشه تقرب الله، ممکنه گفته بشه که ورود به بهشت و رهایی از جهنمه، ممکنه گفته بشه فنای فلاح و بقای بالله، ممکنه رهایی از چرخه سمسره باشه و پیوستن به نیروانه باشه، ممکنه آرامش درون باشه، هر چیز دیگری، ولی بالاخره فردی و اخلاقی زندگی میکنن برای اینکه به این غرض فردی دسترسی پیدا کنن. خب یک سلسله نظامات اخلاقی اینجوری، یک سلسله نظامات اخلاقی هدف رو اتفاقا جمعی فقط میدونن. میگن اصلا غرض از اخلاقی زیستن اینه که در ظرف زندگی اجتماعی چیزی تحقق پیدا بکنه. مثلا اگر ما اخلاق زندگی بکنیم، زندگی اجتماعی درش امنیت پدید خواهد آمد، رفاه پدید خواهد آمد، یه جامعه عادلانه خواهیم داشت، یه جامعه آزادانه خواهیم داشت، یه جامعه منضبط خواهیم داشت. بنابراین نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی و ابراز اجتماعی دیگه، ایناست که هدف اخلاق زیستنه. یعنی ما اخلاقی زندگی می‌کنیم تا جامعه‌مون ظالمانه نباشه، عادلانه باشه، مستبدانه نباشه، آزادانه باشه، درش نظم وجود داشته باشه، درش انضباط وجود داشته باشه، درش رفاه وجود داشته باشه، درش امنیت وجود داشته باشه، بالاخره ابراز اجتماعی. یعنی اگر نمی بود این ابراز اجتماعی، اصلا اخلاق زیستن ضرورتی نمی داشت. اخلاقی زندگی می کنیم برای اینکه زندگی اجتماعیمون یه شکل و سیرت و سان خاصی به خودش بگیره، که چون طالب اون شکلی، طالب اون سیرت و سان اجتماعی هستیم، وقت میگیم شهروندان جامعه اخلاقی زندگی بکنن تا جامعه‌ای بشه دارای نظم، دارای امنیت، دارای رفاه، عدالت درش وجود داشته باشه، آزادی درش وجود داشته باشه و امثال. خب اینم در واقع باز ببینید غرض اجتماعیه. حالا خواه فعالیت من فردی باشه ولی باز غرضش اجتماعی، و خواه فعالیت من اجتماعی باشه بازم غرضش اجتماعی. اینم یه دیدگاه. یه دیدگاه های سوم که دیدگاه های تلفیقی هم که میگن اخلاق زیستن هم هدف یا اهداف فردی داره و هم هدف یا اهداف اجتماعی داره. یعنی هم ما اخلاقی زندگی میکنیم برای اینکه در درون خودمون یه دگرگونی پدید بیاد، هم اخلاقی زندگی میکنیم برای اینکه در بیرون در ظرف زندگی اجتماعی یه دگرگونی های متناسب پدید بیاد. یعنی بالاخره وقتی من دارم اخلاقی زندگی میکنم، هم میخوام خودمو بهتر کنم، هم میخوام جامعهمو بهتر کنم. به هر دو غرضی که اخلاقی زندگی میکنم، یه بخشی از فایده اخلاقی زیستن عائد شخص خودم میشه و بهترم میکنه، یه بخشش هم عائد جامعه میشه و جامعه رو بهتر میکنه. بنابراین هر دو هدف رو من دارم. حالا این که مثلا خود اسلام آیا تک هدفیه یا دو هدفیه خیلی محل بحثه. بعضی از کسانی که در باب نظام اخلاقی اسلامی و قرآنی کار کرده هم گفتن قرآن دو هدفیه، یعنی اخلاقی زیستن رو مقیا به یک غایت نکرده، گفته اخلاقی زندگی بکنید هم برای اینکه خودتون بهتر بشید، فرد بهتری بشید، و هم برای اینکه جامعتون جامعه بهتری بشه. مثل عبدالله درواز. عبدالله درواز در رساله دکتراش در دانشگاه سوربن فرانسه که بعدا به زبان عربی هم ترجمه شد و پارسال به زبان انگلیسی هم ترجمه شده و کتاب خوبی هم هست، در اونجا ایشون میگه که نظام اخلاقی قرآن رو بررسی میکنه. میگه نظام اخلاقی قرآن دو غایتی، یعنی فقط هم برای نیست که استکمال فردی من پیدا بکنم، نه میخواد ظرف زندگی اجتماعی، نه ظرف زندگی اجتماعی متفاوتی باشه. بعضی از اون طرف نه، معتقدن که نظام اخلاقی قرآنی نظام تجهیزاتیه و اونم بایدش فردیه، فقط برای شخصه. من خودم مثلا خودم بیشتر واسش گرایش به این قول دارم، ولی حالا به هر چه باشه که آیا فقط استکمال فردی یا استصلاح اجتماعی هم هست، ولی به هر حال اون چیزی که در اینجا گفته میشه از قول گنسلر اینه که نظام‌های اخلاقی باید وسائلی که تعیین میکنن با هدف یا اهدافی که تعیین کردن سازگاری داشته باشه، وگرنه اگه اهداف خیلی عالی و متعالی هم طرح بکنن یا هدف، ولی بعد وسائلی که تو رفتار به ما توصیه میکنن اینا نمیرسونه مورد اونجا. مثال خیلی ساده برای شما بزنم، خیلی ساده البته، حالی میخوام بگم این مثالی که میزنم هم دقیقا مثال اخلاقیه. ببینید مثلا قرآن میگه که یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صیام رو که، روزه رو که رفتار جوارحیه، غایتش را تقوا دونست. حالا اگر به فرض یک کسی بگه که ما روزه گرفته ایم با همه شرایط مندرجه در قرآن و اسلام هم روزه گرفته ایم ولی حالت تقوا در ما پدید نیامده، یعنی این وسیله ما رو به اون هدف نمی‌رسونه، معنیش اینه دیگه. یا در باب حج مثلا وقتی که قرآن میگه که لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم، وقتی میگه در ایام حج و وقتی قربانی میکنید هرگز خون این قربانی به خدا نمی‌رسد، گوشت این قربانی هم به خدا نمیرسه. اینا به خدا نمیرسه، گوشت که به خدا نمیرسه، خونش هم به خدا نمیرسه. لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، اما پروایی که پیدا میکنید از خدا، پاسداشتی که نسبت به خدا در درونتون هست، این افزایش پیدا میکنه و به خدا میرسه. خب این معنیش اینه که این قربانی کردن و هدی و نمیدونم امثال و زالک، این قایتش اینه، قایتش اینه که ما تقوا در اون پدید بیاد. حالا اگر کسی گفت آقا ما این هدی و قربانی و کل مناسک و شعائر حج رو به جا آوردیم، با همه شرایطش هم به جا آوردیم، ولی احساس نمی کنید که یک پاسداشت خدایی و پروای خدا داشتنی در درون ما پدید اومده باشه، یعنی حضور خدا رو بیش از قبل احساس بکنیم، ما این معناش اینه که میخواد بگه هدف خوب، اما این وسیله انگار ما رو به اون هدف نمیرسونه. در باب نماز، حالا در باب نماز البته تعبیر به اون صراحت نیست که در مورد حج مثال زدم، در مورد روزه. ولی خب مثلا قرآن در مورد نماز هم میگه دیگه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حالا کسی گفت آقا ما نماز میگذاریم اما نهی از فحشاء و منکر در خودمون احساس نمیکنیم، نمیبینیم که نماز ما رو به دوری از فحشاء و منکر وابداره. این معنیش اینه که نهایتا هدف هدف خوب، مشکلی هم نداریم در ناحیه هدف، اما انگار ما رو با این وسیله نمیتونید به اون هدف برسونید. خب همه نظام های اخلاقی در معرض این آزمون هم باید قرار بگیرن که آیا فارغ از این که هدف یا اهدافی که تعیین میکنن یکی باشه یا بیشتر از یکی، و فارغ از این که اون هدف یکی یا بیشتر از یکی فردی باشه یا اجتماعی و اونو مهم نیست برن بر بحث ما، اینه که آیا این وسائلی که پیشنهاد میکنن برای رسیدن به اون هدف یا اهداف، آیا این وسائل عرض کنم که رسانندهی هست یا وسائل رسانندهی نیست؟ این آزمون خیلی مهمیه، خیلی اهمیت داره و خیلی در واقع کارهای در این زمینه انجام گرفته، هم در میان خود فیلسوفان اخلاق و هم در میان بعض از روانشناسان اخلاق، که واقعا این قایاتی که مثلا آیین بودا طرح میکنه برای اخلاق زیستن یا آیین دائو، آیا اینا واقعا با اون وسائلی که خود همین آیین ها پیشنهاد میکنن ما به اون هدف یا اهداف میرسیم یا نمیرسیم؟ خب اینا یه آزمون خیلی بزرگیه که اگر ناموفق باشه یک نظام اخلاقی توی این آزمون، وقت طبعا باید گفت که شما شرط اخلاقی بودن در واقع مفقود شده، که اخلاقی نیست این نظام. یه نظام دیگری میتونه باشه، میتونه افعادات باشه، آداب و رسوم باشه. افعادات و آداب و رسوم میتونن ما رو به هدفی هم نرسونن، فقط زندگی اجتماعی رو هم بسته نگه میدارن. خب میتونه از اون مقوله باشه، ولی بالاخره نظام اخلاقی نخواهد. اینم شرط چهارم. شرط پنجم شرطی است که ازش تعبیر میکنن به منطقی بودن نظام اخلاقی. یعنی نظام منطقی بودن یعنی این که لاجیکال باشه نظام اخلاقی. این لاجیکالیتی که نظام اخلاقی میگن داشته باید داشته باشه اینه که نکند در توصیه هایی که این نظام اخلاقی میکنه ناسازگاری ما ببینیم. ببینیم یه جا گفته کار الف رو بکن، یه جا گفته کار الف رو نکن، یه جا گفته همواره در هر وضع و حالی در هر زمانی در هر مکانی کار الف رو بکن، یه جا گفته در بعضی از مکانها در بعضی از زمانها و در بعضی از وضع و حالها کار الف رو مکن. ممکن در اینجا این نظام اخلاقی لاجیکال نیست. لاجیکال نیست یعنی سازگاری درونی نداره، کانسیستنسی درونی نداره، اجزایش با هم نمیخونن. توصیه هایی میکنه که این توصیه ها آدم وقتی میخواد بهش تن بسپره به تعارض میفته، نمیدونه بالاخره این کار رو باید بکنه یا نباید بکنه. خب اگر یک نظام اخلاقی این منطقی بودن را یعنی این سازگاری درونی رو نداشته باشه، ما هم میگیم در اینجا چیه؟ میگیم این نظام اصلا اخلاقی نیست، چون نظام اخلاقی میخواست رهنمود در مقام عمل بده، حالا من رو در مقام عمل متحیر گذاشته و نظام اخلاقی شرطش بود که من رو در مقام عمل حیران باقی نگذاره. الان من نمیدونم کار الف رو باید انجام بدم یا انجام ندم، چون بعضی از اجزا و مؤلفه های نظام اخلاقی من رو توصیه میکنن به این که کار الف رو انجام بده، ولی بعضی از اجزا و مؤلفه های دیگر همین نظام اخلاقی به من توصیه میکنن که کار الف رو انجام نده و من حالا در مقام عمل متحیرم، حیرانم، سرگردانم. این سرگشتگی، این سرگردانی، این نظام اخلاقی اصلا اخلاق بودن در واقع ساقط میکنه، چون نظام اخلاقی باید رهنمود عمل باشه. نظام اخلاقی ارزش رو و لیاقتش رو و صلاحیت و شایستگیش رو وقتی نشون میده که من در مقام عمل راهنمایی بکنه. اگه در مقام عمل من متحیر باقی بگذاره نظام اخلاقی نخواهد. خب معمولا نظام های اخلاقی به این صراحت ناسازگار نیستن با هم که بگیم به این صراحت. یه جا میگن کار الف رو همیشه بکن، یه جا میگن بعض جاها کار الف رو مکن، یه جا میگن کار الف رو بکن، یه جا میگن کار الف رو مکن، به این صراحت نیستن. ولی اگر آدم مداقه بکنه و به لوازم اقوالشون توجه بکنه، اون وقت میبینه تو لازمه های اقوالشون واقعا ممکنه همچین ناسازگاری هایی وجود داشته باشه. خب خود شما البته بهتر میدونید که ناسازگاری در اخلاق غیر از ناسازگاری در علمه، غیر از ناسازگاری در فلسفه است. علم منظور علم تجربی. غیر نظرگاهی در علم تجربی یا در فلسفه یا در تاریخه. در تاریخ یا در فلسفه یا در علوم تجربی، اهم از علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی، ناسازگاری یعنی تناقض‌گویی. که آدم یه جا بگه الف دست، یه جا بگه الف به نیست، خب ناسازگاری با هم. یه جا بگه کره زمین، زمین گرد است، کرویه، یه جا بگه زمین گرد نیست، مسطحه. خب این ناسازگاری، این ناسازگاری از مقوله تناقض و تضاد. هیچ وقت تو اخلاق تناقض پیش نمیاد و تضاد پیش نمیاد. چرا؟ چون نظام اخلاقی نمیگه چه چیزی فلان طور است یا فلان طور نیست که وقت بگیم تو هم میگفتی است و هم میگفتی نیست. میگه بکن یا مکن. به تعبیر قدما از مقوله انشائیات، انشائیات ما هم تناقض نداره. توجه میکنید انشائیات که با هم تضاد ندارن. من اگر بگم که حسن بیمار است و بعد بگم حسن بیمار نیست، خب این جمع تناقض، جمع نقیزه اینه. تناقض، تناقض یعنی جمع نقیزه. چون دوتا اخبار هست، حسن بیمار است یه اخباره، حسن بیمار نیست یه اخبار دیگه است و اینو با هم تناقض دارن، نقیزه همه. یه وقتی بگم که مثلا بگم حسن در تهران است و یه بار بگم حسن در اصفهان است، خب این دوتا دوتا اخباره و این دوتا با هم سازگار نیستن. ما وقتی که با اخباریات سر و کار داریم، که در فلسفه با اخباریات سر و کار داریم، در علوم تجربی چه طبیعی و چه انسانی با اخباریات سر و کار داریم، در تاریخ با اخباریات سر و کار داریم. اگر من بگم نادرشاه در 1048 تاجگذاری کرد، یا بگم نادرشاه در 1049 تاجگذاری کرد یا 1047 تاجگذاری کرد، خب اینا با هم ناسازگارن دیگه. حالا ناسازگاریشون یا از مقوله تناقضه یا از مقوله تضاد. در اخلاق اصلا تناقض و تعارض و تضاد پیش نمیاد، چون نمیگیم چه چیزی فلان طور هست و بعدم هم وقت بگیم فلان طور نیست. نه، میگیم راست بگو و راست نگو. اگه گفته بودیم راست گفتی و راست نگفتی، دو تا خبر داده بودیم، اینا با هم تناقض داشت و ناسازگار بود با هم. اما اگه نگفتیم راست گفتی یا راست نگفتی، گفتیم راست بگو و یه جام گفتیم راست نگو، این دیگه با هم تناقض نداره، انشائه و تضاد هم نداره، اما تعارض داره. اینه که در اخلاق بحث از تعارض پیش میاد و تعارض فرقش با تناقض از کنم که تضاد اینه که تناقض و تضاد تو ذهن ما مشکل ایجاد میکنن. یعنی من نمیتونم هم بگم دیروز حسن بیمار بود و هم معتقد باشم دیروز حسن بیمار نبود. این تو ذهن من در مقام نظر برام مشکل ایجاد میکنه. هم بگم حسن سه برادر دارد و هم بگم حسن برادر ندارد، خب این در ذهن من مشکل ایجاد میکنه، نمیتونم دو تا رو هم جمع بکنم. متضادان و متناقضان رو تو ذهن میشه جمع کرد. اما در اخلاق ما در عمل تحیر پیدا میکنیم، کار به مسئله ذهن نیست. اگر ما گفته باشن راست بگو و بعد هم میگن راست مگو، اینجا بحث ذهنی نیست. بحث اگه من تو مقام عمل چی کار باید بکنم؟ وقتی بحث تو مقام عمله دیگه نمیگن تناقض، نمیگن تضاد، میگن تعارض. نظام های اخلاقی نباید ما رو به تعارض بکشونن که در مقام عمل به تحیر و سرگردانی بیفتیم. خب حالا اگر نظام اخلاقی ما را به تعارض هم کشوند، باید خودش یه راه رفتی برای این تعارض ارائه بکنه که اگر به شما اینو گفتن و اون رو هم گفتن و یه جایی با هم تعارض پیدا کرد، راه رفت تعارض اینه. مثلا یه جا به تو گفتن که در هر اوضاع و احوالی باید امانت رو رد کنید به صاحبش، یه جا هم گفتن در هر اوضاع و احوالی از کمک به ظالم باید اجتناب. اینم هم اونو گفتم در هر اوضاع و احوالی، در هر زمانی، در هر مکانی باید امانت رو رد کنید به صاحبش. اونجا هم گفتم در هر مکانی و هر زمانی و هر وضع و حالی از کمک به ستمگر اجتناب باید بکنید. حالا یه ستمگری یه شمشیر پیش شما امانت گذاشته و حالا اومده امانتش از شما پس بگیره که به